این صدای انقلاب اسلامی ایران است، ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران. شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را درهم کرد.
نارمک بود منزلمون، بعد یه سینمای تو میدون حفاظ نارمک بود. اون چهارشنبه به چهارشنبه فیلم جدید هفته رو میداشت، فیلمایی که هفته قبلش سینماهای مولان روژ نمایش میدادن. اینم فلواقع میشد یکی از سینماهای مولان روژ. همین علاقه سینما باعث شد که بعد از اینکه دیپلمم گرفتم فقط به فکر مدرسه عالی تلویزیون سینما و دانشکده هنرهای دراماتیک بودم. دو سال درس خوندم، درس سینما و رشته من فیلم برداری انتخاب کردم خودم. بعد از اینکه مدرسه عالی تلویزیون تموم شد و من اومدم مشغول به کار شدم، دو سال اول کاریمو به عنوان دستیار با یه فیلم برداری به اسم آقای مهران چراغعلی کار میکردم و بعد از اون خودم فیلم بردار شدم. یعنی به من یه دوربین دادن و وسایل کامل یک گروه فیلم برداری رو در اختیار من گذاشتن. خانم من خواهر آقای مسعود فراستی هستن. مسعود فراستی پسر خاله منه، خواهرش هم خوب میشه دختر خاله من. بعد الان از سال 54 ما با هم زندگی میکنیم. خدمتتون عرض کردم خدا بهمون دو تا دختر داده و سه تا نوه که ما عاشق نوه‌هامون. این میز مونتاژ صدا و تصویر است. میزا قدیمی به اسم اشتانبک معروفه. الان اینجا فیلم 35 میلیمتری روی میز هست، ولی من فیلممو با همین میز حالا 16 میلیمتریش مونتاژ کردم و بکنم حدودنم مثلا 20 جلسه وقت برد. و همطور که مشخصه و میدونید دوربینای فیلم برداری اون موقع 40 سال پیش فقط تصویر ضبط میکرد، صدا همزمان نمیتونستیم ضبط کنیم، صدا رو صدا بردار جداگانه ضبط میکرد و به همین خاطر صداهایی من بر روی فیلمم استفاده کردم که تو آرشیو نگهداری میشد و هم صداهای واقعی اون روزها رو صدا بردارا تلویزیون دوستای من، اونا هم مثل ما که تصاویر رو همه رو میستادیم به آرشیو تلویزیون، اونا هم صداهاشون داده بودن اونجا نگهداری میشد و از همون صداها استفاده شد. بعد از 40 سال اومدم فیلمم رو پرده ببینم. بعد از اینکه اون فیلم رو من توی دانشگاه به عنوان تز رو پرده دیدم، دیگه نتونستم رو پرده هیچ وقت فیلم ببینم. این فیلم در لابراتوار فیلم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبدیل به نسخه دیجیتال گردید دی 1396 و من اصلا خبر نداشتم. عجب کیفیت خوبی داره این فیلم. من یه مقداریشو قبلا دیدم ولی فوق‌العاده است. تصاویر بسیار تمیز و با کیفیت عالی دوباره آماده شده. سال 57 بود که من دیگه درسای دانشکده هم تموم شده بود، دانشکده هنرهای دراماتیک، و تو فکر بودم که ما باید حالا تز بنویسیم، یه کار عملی ارائه بدیم به عنوان پایان نامه و اینا، که مسائل انقلاب پیش اومد. انقلاب پیش اومد، من تو خیابونا میدم روز به روز شرایط عجیبتر و بحرانیتر میشه و حیفم میومد اینا رو من میبینم و نمیتونم ضبطشون کنم. بعد یه روز که از طرف تلویزیون رفتیم یه برنامه فیلم برداری کردیم، من به ذهنم رسید که من دیگه دوربین اداره نبرم، دوربین تلویزیون رو بردم به راننده گفتم آقا منو با دوربین بذار خونه، من اونجوری راحت ترم. خلاصه این شد که دوربین تلویزیون اکلر 16 میلیمتری اومد توی خونه. بعدم از اون به بعد من هر وقت که میخواستم بیرون برم، یه ماشینی پیکارم داشتیم، دوربین تو صندوق عقب ماشین بود. البته خیلی مسئولیت سنگینی بود، چون هم دوربین قیمت بسیار بالایی داشت، همین که بالاخره بدون اجازه تلویزیون ما این کار میکردیم. ولی از یه طرف شوق اینو داشتم که این چیزایی که میبینم رو ضبط کنم. روز اول روزی بود که تونستم به خوبی تصاویر شادی مردم از به خاطر اینکه شاه رفت رو ضبط کنم. بعد همینجوری ادامه پیدا کرد و در طول 3-4 ماه آینده من هر روز میتونستم یه سکانس کوچیکی ضبط کنم و دوربین باز بذارم صندوق عقب پیکار. موقع هیچ کدوم از این به قول معروف المان ها نبود، فقط یه مجسمه روی پایه اون وسط بود. الان اینجا این مال مترو امس که جای این بوده، یه ستون اون وسط بوده. اون دوربین زیر بغلمون بود، منتظر بودیم. تناب بلندی هم انداخته بودن، تناب گیر کرده بود به گردن مجسمه و میکشیدن پایین. منتها نمیدونم مجسمه خیلی محکم مثل که پیچ شده بود به ستون، به ستون پایه و نمی افتاد، یا اینکه مردم به هر حال شگردش رو بلد نبودن. و انقدر ما وایسادیم که گفتم خدمتتون هوا تاریک شد، طوری که به قول معروف ما دیگه میگیم دیافت نمیده. به دوستم آقای محمود بهادری که اونم دوربین به دست مشغول همین گرفتن فیلم ها بود، اون گفتش که خب پس تو برو. و من فرداش محمود بهادری دیدم و گفتش که آره من موفق شدم، اینا مجسمه رو کشتم پایین و فیلم گرفتم. عرض کنم که در روزهایی که نزدیک بود به اومدن آقای خمینی، بچه‌هایی که می اومدن تو خیابون فیلم برداری میکردن مثل من، بالاخره توسط آقای فلاح مدیر مسئول اون موقع تولید تلویزیون بودن، یه سازماندهی شدیم. یعنی گفتن که آقا همه جمع نشیم با دوربین بریم فرودگاه مهرآباد، ورود رو فقط بگیریم، ورود آقای خمینی رو. اون روز قرار شد که من برم جلوی دانشگاه تهران. بله این جایگاه هنوز که هنوز میام اینجا یاد خاطراتم میفتم. با قول معروف قلبم تندتر میزنه.
چه خاطره خوشی، در قفسهای آزادی را بشکن، تدارک پیروزی و امید و به یاد رفقای آزاد شده و به یاد فردای خوش که زندانبان ها زندانی اند و آزادی نگهبان ها. عزم ها جزم تر می شود، صف ها فشرده تر می گردد، مشت ها گره کرده و کوبنده تر فرود می آیند و در هر فرودش سنگری فتح می شود. از هاو جهزم تر و چه خاطری خوشی بازگشایی دانشگاه دیگه آزادی.
قرار بود که آقای خمینی بعد از ورود به این دانشگاه هم تشریف بیارن، چون آقای خمینی بالاخره اینجا رو میدونست که مردم اینجا پایگاه اعتراضاتشون اینجا بوده همیشه. اون دور من مطمئنم که دوست داشت بیاد اینجا برای مردم سخنرانی کنه، ولی متاسفانه نتونست بیاد، حالا به دلایلی که تو راه بس که براشون به وجود اومده. و من اینجا بودم و از مردم که همه دارن آماده میشن که از آقای خمینی استقبال کنن فیلم میگرفتن، مثلا خیابون رو میشستن، گل میذاشتن وسط خیابون. یک روز من دوربینم نداشتم، در مقابل دانشگاه تهران معترضین دانشجوها، کسانی که اومده بودن اونجا اعتراض کنن و تظاهرات کنن، نشسته بودن وسط خیابون روی زمین، تو همین خیابون انقلاب روی زمین میشستن، روی زمین تا میدان میشستن، من خوب یادمه. بعد اون نیروی امنیتی میومد صحبت میکرد، با بلنگو هم صحبت میکرد، میگفت آقای خانم ما پاشین برین، به من دستور دادن که من شلیک کنم، پاشین برین. هیچ که پا نمیشد بره، چندین بار این تکرار میکرد، میرم 5 دقیقه دیگه میومد میگفت آقا به من گفتن شلیک کن، من مجبورم شلیک کنم، هیچ کس پا نمیشد بره. ما هی نگاه میکردم خدای چه اتفاق میفته الان. بعد چند بار اخطار، بالاخره اون آقا کار خودش کرد، یه باز اشکاوری انداخت وسط اینا، فرار کردیم، اومدیم رفتیم توی خیابون، آره اسمش یادم رفت، توی خیابون سرپاینی میدویدیم. خیلی ها توی این جریانات گله خوردن.
اسناد جنایات رژیم شاه فاش میشود، سندها حقانیت مبارزه و ادامه آن را توصیه میکند. این بار دیگر کسی برای شهیدان به خون کفته مرثیه نمیخواند، سرود میخواند، سرودی که از پیروزی و بهار آزادی پیام ها دارد. این بار دیگر کسی برای یار از دست رفته زانو بغل نمیکند، مشت گره میکند، مشت ها را گره میکند.
میکشم میکشم آن که برادرم، میکشم میکشم
آن که برادرم بود. میکشم میکشم آن که برادرم بود. یاد کتاب آقای گلاب درایی افتادم که اینجا توضیح میده، میگه حتی بعد از این که سخنرانی آقای دکتر به هم خورد و بچه ها ریختن توی مسجد و پله را آوردن و با هزار زحمت اسم برنجی شاه را از سردر مسجد هم کندن، باز انبوه جمعیت حرکت نکرد، ولی آنهایی که کارد به استخوانشان رسیده بود و آنهایی که از مدت‌ها پیشتازانشان گفته بودند باید با سر توی دل دشمن رفت و خود نیز رفته بودند، آرام نمی‌گرفتند. اینجا بیشتر همیدون برک مثلا را می افتادن بروه های مختلف، دسته های مختلف تظاهرات و با پلاکارت های مختلف که داشتن شعارهای مخصوص به خودشون رو می دادن. بچه های تلویزیون هم تظاهرات می کردن تو خیابون ها، را می رفتن شعارها رو مخصوص به خودشون می دادن که معلوم بود اینا اعتصامیون تلویزیون هم. یه روز هم سر جامعه جمع من با دوربینم واسطه بودم، دیدم که این عده اومدن رفتن. بچه های تلویزیون مدت ها بود که در اعتصاب بودن و سعی میکردن که هر جوری هست کارشکنی کنن برای پخش برنامه ها. حتی من یادمه که آرشیو تلویزیون که انواع اقسام فیلم ها تو مخازنشون هست، اینا هم در اعتصاب بودن و فیلم به پخش نمیدادن و پخش هم توی مدتی من یادم یکی دو ماه مجبور بود از همون فیلمایی که وقت تو ساختمون پخش مونده بود از اونها استفاده میکرد. و خوب یادم یه فیلمی بود ما راجع به کاشیکاری هم در گوجا ساخته بودیم، این هفته دو سه بار پخش میشد در تلویزیون چون اونها فیلم نداشتن و فقط همون فیلمای موجود در ساختمون پخش مجبور بودن پخش کنن.
چه خاطره خوشی، دشمن از رادیو تلویزیون گویی عقب بنشیند، باید عقب بنشیند، قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید و باید دشمن عقب بنشیند.
من روزی که این گروه نظامیون از جامع جمع می خواستم خارج بشن، می خواستم حتما این تصویر اینا رو من ضبط کنم. اینجا دو تا خیابون پایین تر از جامع جمعه، با ماشینم اومدیم اینجا پارک کردیم. توی ماشینم دختر کوچیک من تازه به دنیا اومده، سه ماهش بود احتمالا، با خانومم. من گفتم به خانومم که خانوم شما اینجا باشه، اینجا خطری نداره، اون بالا خطر هست، خطرناکه برای شما بخواییم بیان اونجا. یه موقع تانک دیگه، مسلسل، همه چی احتمال هست، شما اینجا باشین، من میرم اونجا اون صحنه رو بگیرم. این همین خیابون جامع جم، سربالای جامع جم، تانکای ارتش از اون بالا تا این پایین همه پشت سر هم ایستاده بودن و به اصطلاح مواظب بودن که کارمندا مثلا کاراشون انجام بدن، اینجا کسی نریزه تلویزیون و آنتن پخش و اینا رو بگیره تصاحب کنه. ولی خوشبختانه اون روز تانکا رفتن دیگه. حالا مردم همه این پایین جمع وایساده بودن، هست تو پلان اون پایین همه مردم وایساده بودن، منتظر بودن که این تانکا بیان برن. این صدای یک فرمانده ارتشیه داره به گروه خودش دستور میده که ماشینا حرکت کنن برن. میگه به خودشون بلندگو داشتن و میگفتن که ستون حرکت کرد و واقعا ستونی بود. تمام این تانک ها آدم اینجا می لرزید دیگه. من اومدم کار انجام دادم و خوشبختانه تونستم خروج نیروهای نظامی از جامع جمع رو ضبط کنم. دیدم برگشتم، دیدم خانومم کنار من وایساده بودم. چجوری اومدی؟ بچه رو چیکار کردی؟ بچه کو؟ گفت بچه تو ماشینه. من شیشه ماشین رو 2 سانتی متر آوردم پایین که خدای نکرده اون خفه نشه. گفتم خیلی خوب، برگرد، خیال راحت شد، برگرد برو سراغ بچه. ما اومدیم بالا و شروع کردیم از ورود اعتصابیون به ساختمون پخش فیلم گرفتن.
اعتصابیون به کار برمیگردند، سرانجام رادیو تلویزیون آزاد میشود و رادیو خبر پیروزی انقلاب را با سرور فریاد میکند.
اصلا اینا که پخش میشه مردم میبینن خب خیالشون راحت میشه، میگن واقعا مثل که انقلابیون رفتن کارشون رو انجام دادن.
چراغتان همیشه روشن، دلتان همیشه شاد، زبانتان همیشه گویا و صدای راستین ایران به گوش میرسد. کار آغاز میشود. چه خاطره خوشی.
میگه برای اولین بار میخواستن یه اسرائیلی پیدا کنن که بذارن یه معنی خاصی هم داشته باشه. گشتن تو اسرائیل ها، یه غروب پیدا کردن، غروب خورشید. بعد یه نفر گفت این خوبه، منتها اینو من میکنمش طلوع، یعنی نارنجیشو کم میکنم، میکنمش آبی، یه مثلا رنگ طلوع بده. و اون اسرائیل معنی داشت و با اون شروع شد به اصطلاح تصاویر دوباره تلویزیونی. ماشین های شخصی چپ و راست می آمدند و می رفتند. برف پاکون ها را از روی شیشه بلند کرده بودند و روشن کرده بودند. برف پاکون ها می رقصیدند. چراغ ها روشن بود. صدای بوق یک ثانیه هم قطع نمی شد. همه گیج بودند. همه پر در آورده بودند. زنی دستش را از شیشه بیرون آورده بود و دو انگشتش را بالا گرفته بود تا کمر از شیشه بیرون آمده بود. گفتم خانم این دو انگشتی علامت پیروزی ما نیست. حرف وی یکی از حروف انگلیسی است. حرف اوله کلمه ویکتوری، ویکتوری یعنی پیروزی، مال آمریکاییاست. علامت پیروزی ما ایرانیا مشت گره کرده است. تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و دیگه فلواقع یه خود آرامش ایجاد شد و من فکر کردم که همین فیلمایی که خودم فیلم برداری کردم و اینا رو مونتاژ کنم و بدم به دانشکده‌ام به عنوان پایان کار، به عنوان تز پایان کار. رفتم به دانشکده این پیشنهاد دادم، اونا گفتن خوبه، اشکال نداره، ولی باید یه استاد راهنما انتخاب کنید. گفتم باشه استاد راهنما هر کی شما بگید. و بالاخره جناب نصرت کریمی خدا رحمتشون کنه، ایشون قرار شد که استاد راهنمای فیلم من باشن، مثل همه در اساس دانشکده های دیگه. خب چندین استاد میان میشینن و دانشجو هم همینطور تو اون روز مثلا 3-4 نفر دفاع میکنن از کارشون. کار من هم که نمایش دادن، آقای نصر کریمی خدا بیامرز، فقط یادم خاطرم از گفتن که تو چرا یه پلان از اومدن آقای خمینی نداری. درست هم میگفتن. من که اون روز جلوی دانشگاه منتظر بودم آقای خمینی تشریف بیارن اونجا ازشون فیلم بگیرم. قرارم این بود، برنامه قبلی این بوده که بیان اونجا صحبت کنن، ولی خب نشده و برنامه عوض شده. به همین خاطر من یه پلان تصویری که بچه های نوجوان دارن در خیابون میدونن و پلاکارت های بزرگ عکس آقای خمینی رو دارن هم میکنن میارن سمت دوربین استفاده کردم و به نظر من گویای مطلب هست.
و حلحله پیروزی از هر تفنگ است که برمیخیزد. تبریک و تهنیت، چه خاطره خوشی.
خاطرات خوش، کارگردان و تهیه کننده مهدی شکیبا، 16 میلیمتری رنگی، 16 دقیقه و 20 ثانیه، محصول دانشکده هنرهای دراماتیک، سال تولید 57.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم. خوبان رادیو فرهنگ سلام، وقتتان بخیر باشه. در این گزارش می‌خواهیم در خصوص موزه فرش استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز گزارشی تقدیم حضورتان کنیم. هم سفر باشید با سمی نجفی در سرزمین مادری.
اسم این تالار چیه؟
تالار فرش هستش، بزرگترین تالار بدون ستون، ساخته اینجا سال 1314 تا 18 که ساخته شده. بعد ساخت سقفش از ریلای راهن قطار شهریشون که همون گنگا هست استفاده کردم. طراحیش هم از همون موقع مونده، چون اون موقع دستگاه جوش نداشتم با پیچ پرچشون کردن. بعد مساحت اینجا 360 متر هست. قبل از انقلاب یعنی سالن اجتماعاتشون بوده، سالن اجتماعات شهرداری بوده، بعدن به عنوان نمازخونه مجموع استفاده شده. تا سال 1186 این فرشا همینجا پهن بودن که تو نمازخونه ازشون استفاده میشد. سال 86 به خاطر 100مین سالگرد تاسیسش اولین شهرداری ایران بعد تبدیل شده به موزه که با این حالت فرشا در اومدن.
چه فرشای نفیس و زیبایی هم هست.
بزرگترین فرششون، فرش اصلی یا مادرشون هست، 112 متر 17-16، بقیه 8 تیکه دیگه جفت جفتن.
چقدر هم زیبا هستش. متراژ هر کدوم از این فرش ها
بعد جزئیات بیشترشون از راهنمای
آره. چه بخشایی هستش توی این عمارت که در سابق شهرداری بوده؟ چه شیشه‌های قشنگ، شیشه‌های رنگی استفاده می‌شد؟ خب چه کسی هستم؟ سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ من نجفی هستم، گزارشگر رادیو. اولین بارم اومدم شهرتون. می‌تونید یه توضیح به من بدید من از اینجا یه اطلاعاتی داشته باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تالاری که ملاحظه می‌کنید یکی از تالارهای باشکوه و محتشم امارت شهرداری تبریز بوده که در سال 1318 افتتاح شده. این تالار به عنوان قدیم‌ها به نام تالار جلیلی هم نامیده می‌شد، به نام بانی این تالار. بنابراین شادروان جلیلی برای تزیین این تالار به عنوان تالار اجتماعات سفارش بافت 9 تخت فرش بسیار نفیس و باشکوهی رو میده که این فرش ها در نوع خود امروز یکی از مجموع فرش های منحصر به فرد و بی نظیریه که شما در این تالار ملاحظه میکنید. البته علت منحصر به فرد بودن این فرش ها حالت مکمل بودن، یعنی پازلی، حالت پازلی داشتن این فرش هاست. یعنی اگه شما قالی بزرگ رو که میبینید 7x16 برای تکمیل زیر پا و سرانداز این قالی، دوتا قالی داریم که 7x5، یا مثلا طول این قالی 16 متره، قالی های به اصطلاح کناری این 8x4. بنابراین همچو قالی های سایز بزرگ برای یک مجموعه خیلی به ندرته. من فکر میکنم تو دنیا این مجموعه جز به مجموعه های باشکوه و بی نظیره که شما ملاحظه میکنید. جنس این قالی ها، یکی از مزایای این قالی ها اینه که جنسشون یکیه، یعنی اون شالوده یا بیس طراحیشون یکیه، جنس تاربودشون یکیه، پشم دستریز و پنبه خالص
و رنگ طبیعی.
یکی از زیباترین حالت های ببینید، مطلبی هم در رابطه با این قالی ها بگم که اگه تمام این قالی ها پهن بشن که وقتی هم دیگر رو تکمیل کردن، شما دقت کنید 9 تختش سرمه ایه، کناری قالی بزرگ رو میپوشونن، در اون صورت همشون میشن یک قالی. قالی های عائله یا کناری میشن حاشیه، قالی بزرگ میشه زمینه. یکی از زیباترین هارمونی های هنری در تزیین یک تالار اتفاق میفته.
واقعا دید هنری داشتن که این طراحی رو من در اینجا اون باشدم.
من اصلا اینو میتونم بگم که یکی از زیباترین تفکرهای هنری در بافت قالی غیر از تر، اصلا بحث سایز میاد اینجا.
به به، درود بر شما یرشاسن آذربایجان. سلام، تشکر می‌کنم. خب دوستان عزیز همراه من باشید در این سفر که به شهر زیبای تبریز آمدیم تا از زیبایی‌ها و جاذبه‌ها و فرهنگ‌هاش برامون صحبت کنن.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این مجالی که دست داد اجازه بدید من دو هشدار که از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به دستمون رسیده خدمت شما عرض بکنم. اولیش مربوط میشه به هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی دریایی که مربوط میشه به نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای هرمزگان و بوشهر. این سامانه بارش باران بسیار شدید هست، رعد و برق داره و وزش باد داره که این وزش باد حد اکثر تا 32 نات اگر اشتباه نکنم اصلا 59 کیلومتر باد بشه و افزایش ارتفاع امواج بین 2 تا 3 متر هست. این سامانه شروعش از سه شنبه 4 بهمن ماه هست و تا 5 شنبه 6 بهمن ماه ادامه دارن. عزیزانی که در نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز و مناطق ساحلی دور از ساحل استانهای هرمزگان و بوشهر هستن، حواسشون باشه که شناورهای سبک و تفریحی و حتی نیمه سنگین رو هم به آب نندازن. ممکنه که در این روزهایی که عرض کردم سه شنبه و تا 5 شنبه برد و خروج به بندرگاه ها دچار مشکل بشه و حتی احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس ها و احتمال آسیب به تأسیسات دریایی هم هست. اما هش